فیلدز همیشه نسبت به زیبایی احساس نوعی خصومت داشت. در حضور آن خود را باز هم تنها تر حس می‌کرد. طبعی بیشتر ملایم داشت و به هماهنگی و یکدلی نیاز بود و دوست نداشت که خود را در نوای هماهنگ همگانی ضرباهنگی ناجور احساس کند. قرار شده بود که از نقاشی‌های عظیم دیواری کارپاچو گزارشی تهیه کند و از آنجا بیمار بازگشته بود. همین واکنش را در برابر چشماندازهای وسیعی نشان می‌داد که پیشخوان دودالود میخانه ای را با این احساس که مثل خانه خودش راحت است بر آنها ترجیح می‌داد. در طول مدتی که سرگرم کارش بود، پیر کویست با غروری مالکانه اسامی انواع پرندگان را برایش توضیح می‌داد، اما او سعی در حفظ آن اسامی نداشت. نمی‌خواست گیج شود. بسیار آسان‌تر بود که بعداً عکس‌ها را برای تشخیص نوع در اختیار کارشناسی قرار می‌داد. کارشناسی از موزه تاریخ طبیعی نیویورک از روی تصاویر 27 نوع پرنده را تشخیص داد که نیمی از آنها از اروپا آمده بودند. چند عکس فوری هم از مرد دانمارکی گرفت. سیمای این پیر نگهبان طبیعت با نگاه نافذ زیر کلاه بزرگ جنوب آفریقاییش با تفنگ کوتاهش کنار دریایی از پرندگان ایستاده، طرفه‌ترین چیز مهیجی بود که در طول عمر خود دیده بود. به نظر آمد که پیر کویست از حرارت و سرعت او در کار احساس مطبوعی دارد. در مسیر بازگشت خلق و خوی مهربان تری داشت و فیلدز احساس کرد که در نظر او اندکی ترقی کرده است. از این حسن نظر برای سؤال درباره بعضی مبارزه های او در راه حفظ طبیعت استفاده کرد و تا حدی حیرت کرد وقتی مرد دانمارکی بعد از شمارش مفصل از انواع حیواناتی که از آنان دفاع کرده بود و گویی شامل همه خلقت می شد بدون مقدمه نتیجه گرفت و آزادی در همه جا. سپس بلا فاصله در سکوتی اندوهناک فرو رفت که گویی حاصل خاطرات همه مبارزات گذشته اوست. فیلدز داشت با خلق و خوی مصاحب خود آشنا می شد و از قطع رشته خیال او خودداری کرد. قدم زنان و در سکوت به حاشیه تل ماسعی رسیدند که مینا در آنجا مشغول تهیه غذایی بود. فرسیت با دختر شوخی می کرد سر پا، در حالی که زبان به دهان نمی گرفت مگر برای اینکه محتوای جعبه کنسرو آمریکایی را به کمک چاقوی خود مستقیماً به دهان سرازیر کند. فیلدز بیدرنگ تشخیص داد که مورل ناچار بوده عملیات خود را با دقت و از مدتها پیش تدارک ببیند. صرف نظر از تنوع فراوان خوراکی‌های کنسرو شده، جعبه‌های مهمات، کیف حاوی وسایل کمک‌های اولیه و وسیله زندگی در چادر، ساز و برگ آنها نشان از تدارکی ابتدایی داشت، ولی نظریه تصمیم ناگهانی و نسنجیده یک روگ را نفی می‌کرد، نامی که هنوز تقریباً همه جا دوست داشتند به مورل بدهند. در واقع در طی دادرسی معلوم شد که این هسته سازمانی کار وایتاری بوده است که اندکی پیش از ورود در اختلافات عقیدتی شروع کرده بود بر روی کرو اردوی تعلیماتی ارتش آینده استقلال آفریقا را مستقر کند. در آن زمان وجود چنین اردوگاهی در آفریقای استوایی فرانسه مرتب از جانب مطبوعات اعلام و سوی مقامات تکذیب شده بود. وایتاری از همان سال 1948 زمانی که نزدیکی سومین برخورد جهانی به نظرش حتمی آمده بود شروع به ساخت مخفیگاه‌هایی برای گروهک خود کرده بود، در حالی که آخرین سفرهای بازدید خود را در مقام نماینده مجلس در آفریقای استوایی فرانسه انجام می‌داد، پیش از آن که به قاهره پناهنده شود تا خطابه مشهورش را درباره بریدن از فرانسه در رادیو ایراد کند. به این ترتیب به کمک حبیب توانسته بود سه هسته گروهک آیندهش را تشکیل دهد که بسیار ابتدایی بود، ولی قصد داشت بعدها آن را گسترش بدهد. از آن پس رؤسای قبایل که به هنگام قدرت رسمی او از وی تبعیت کرده بودند، مخفیگاه‌های او را به مقامات لو داده بودند، به استثنای قالیتی پیر، رئیس دهکده‌ای در منطقه کورو که یکی از معتبرترین قاچاقچیان مرزهای مشترک با سودان بود. دریاچه از حالا به تدریج در پوششی از الوان خاکستری فرو می رفت. صدای فیل‌هایی شنیده می شد که خنکی غروب حیات اندکی به آنان می بخشید. فیلز داشت تپ می کرد، دنده هایش دردناک بود و حس می کرد همه خستگی متراکم هیجانات طول روز بر او سنگینی می کند. به زحمت توانست به کنسرو ها و کوفته های ماهی و آرد ارزن دست بزند که مینا در یقلاوی به او داد. معذرت خواست و رفت روی ماسه دراز کشید. تنها یک فکر او را بیدار نگه می داشت. حضور در آنجا تا چنانچه مورل قبل از فرا رسیدن شب برسد عکسی از او بگیرد. مالوصف از پیرکویست پرسید که آیا انتظار زیادی از کنفرانس بوکاوو دارد؟ تبییدان گفت تصور میکنم که بالاخره تصمیم میخواهند گرفت. جهان میخواهد که آنها سرانجام در این باب به تفاهم برسند و همانطور که میدانید ما با جنجال دقت عمومی را به گفتگوی آنها جلب کرده ایم. کمی بعد فرسید با او حرف خلبانش را پیش کشید. نمیشد او را در لاشه هواپیما گذاشت. فکر کردم بهترین کار ممکن گذاشتن او در آب است تا وقتی که پاکت سیگاری را که فیلدز به او داده بود به طرفش دراز کرد. سیگار خودم رو برداشتم. فیلدز دست باچه شد. دیویس را کاملا فراموش کرده بود. او را در عمق 2 متری میان 2 تخت سنگ قرار دادم تا زیر پای فیلها له نشود. وسایل شخصیش را در کلبه شما آن یکی گذاشتم تا اگر خواستید برای خانواده‌اش بفرستید. فیلز گفت می‌دانید من او را خیلی کم می‌شناختم. هنوز حرفش را تمام نکرده بود که دید 3 سوار بر بالای تپه ظاهر شدند. یکی از آنها سفید پوست بود. فیلز با یک خیز از جا برخاست و دوربینش را برداشت. تمام آثار خستگی از تنش بیرون رفته بود و کمتر از 30 ثانیه بعد از رویت نخستین عکس را از او گرفت. در آن لحظه تخمین زد که بیش از 5 تا 10 دقیقه نور کافی در پیش ندارد و حد اکثر استفاده را از آن کرد. مدت ها بود که چنین هیجان مفرط حرفه‌ای احساس نکرده بود. دقیق تر از نخستین ساعات رهایی پاریس. فیلز فرانسویان را چندان دوست نمی داشت ولی پاریس را می پرستید. نیمی از یک حلقه فیلم را قبل از آن تمام کرد که کمترین تماس شخصی با مورل برقرار کند. 2 آفریقایی همراه مورل خیره خیره او را با بی‌اعتمادی ورانداز می کردند. اما مورل در مدتی که فرسید در چند جمله به او توضیح می داد خوشحال به نظر می رسید. افسار اسب را به جوانکی سپرد که با پیراهن بلند سفید همراهش بود. روی ماسه نشست و با اشتها شروع به خوردن کرد و به نظر فیلز که خبره بود با نوعی خوشنودی گذاشت از او عکس گرفته شود. از 2 آفریقایی که بلندتر و مسنتر بود نمونه تقریبا مشخص یک عرب بود. بینی عقابی و رشته‌ای باریک، موی خاکستری بالا و پایین لب‌ها داشت. فیلدز به خاطر آورد که در فورلامی سهولت فرار مورل را از چنگ مقامات دولتی به حضور یکی از بهترین بلدهای آفریقای استوای فرانسه در کنار او نسبت می دادند که از مدتها پیش همه گمان می کردند مرده است. احتمالاً این همان مرد بود. دیگری نوجوانی بود با چهره کمی غمگین و کنجکاو. در سیمای او چیزی وجود داشت، هم فوق‌العاده و هم مرموز. خشونتی فشرده زیر سکون خطوط چهره که فوراً فیلدز را به فکر انداخت. رنجی پنهانی، هوش و اراده کمی مرموز و تأثرپذیر که بلا فاصله بروز داد، اما ساعات پر مخاطره‌ای که رسیدن به کرو به دنبال داشت سبب شد که نوجوان را فراموش کند و تا هنگام دادرسی متوجه نقش حساسی نشد که وی در ماجرای مورل ایفا کرده بود. به علاوه حتی در آن هنگام نیز هیچ کس نتوانسته بود با قاطعیت بگوید که آیا فرانسوی از آزمایش پیروز بیرون آمده بود یا آن اعتماد مهرامیز و بی تشویش به صداقت آدمی او را به مرگ در گودال متروکی در جنگل گرم سیری سوق داده بود که در آنجا فقط مورچگان همواره به زدن حرف آخر اطمینان دارند. مورل ضمن خوردن نتایج رفتنش به گفات را برای دیگران شرح می داد. دکاندار محل آدمی عجیب و متقلب، همانطور که گفته شده بود رادیو داشت، اما دو برنامه رادیویی برازاویل که توانسته بود بشنود هیچ ذکری از فعالیت‌های کنفرانس حمایت از جانوران آفریقایی نمی کردند. در عوض توانسته بود توتون مقدار آذوقه و پیراهن و شورت بخرد، همانطور که قرار شده بود بهترین کار پیوستن به وایتاری در خارتوم بود. اگر دولت‌های شرکت کننده در کنفرانس تعهدات مقتضی را کرده بودند چه بهتر، و الا چاره جز ادامه نبود. به هر صورت با ماندن در منطقه کرو نمی‌شد در این کار راه به جایی برد. ابتدا میزان هیجان افکار عمومی در پشتیبانی از مبارزه آنها سنجیده میشد. آنگاه امکان اخذ تصمیم با بصیرت کامل درباره روش مقتضی فراهم میشد. فیلدز که با دقت به سخنان او گوش میداد تا حدی احساس سردرگمی میکرد. در وجود مورل چیزی ساده و صریح وجود داشت که عقل سلیم وافر و تفکری عملی را تداعی می کرد. این صرفاً احساس بود، اما فیلدز به گرفتن عکس فوری عادت داشت. مورل حالت مطمئن کسی را داشت که با آرامش به کار خود مشغول است. با صدای صاف و کمی دور شهری و با چهره‌ای با خطوط مستقیم محله‌های معروف پاریس را به یاد فیلدز می‌انداخت و آنجا در میان فیل‌های آفریقا ملاقات او و نشستن پای صحبت او غنیمت بود. مشخصه بارز چهره‌اش سماجتی بود منعکس در طرح پیشانی و دهان که با شادی ریش خندامیز در عمق چشمها منافات نداشت. فیلدز سرانجام تصمیم به طرح چند سوال گرفت که طی روز در مغز خود آماده کرده بود. عادت به مصاحبه نداشت. هرگاه گزارش نیاز به متنی داشت، چیزی که به ندرت در مورد او پیش می آمد کسی را همراهش می کردند. کاری که هیچ کس میلی به آن نداشت، زیرا او به آوردن عکس‌های شهرت داشت که همیشه متن را تحت الشعاع قرار می داد. سخن با مورل را با آن کنجکاوی شروع کرد که شخص مورل و عریضش با صدها هزار امضا در همه جا برانگیخته بود. به شما نسبت می‌دهند که افکار سیاسی پنهانی دارید. می‌گویند فیل‌ها برای شما سمبل استقلال آفریقایی‌اند. ملی‌گرایان آشکارا این مطلب را اعلام و از شما پشتیبانی می‌کنند. مورل تأیید کرد: متوجه این موضوع شدم. همه داخل کردن فیل‌ها را در ماجرا زرنگی می‌دانند، ولی هیچ کس کاری برای آنها نمی‌کند. ملاحظه کنید، هر کسی فیلها را با شخصی ترین مسئله در وجود خود شریک می کند. همین برای من کافی است. از اینکه بگذاریم کمونیست باشند یا متمایل به تیتو یا ملیگرا، عرب باشند یا اهل چکسلواکی، برایم فرقی نمی کند. علاقه ای به این حرف ها ندارم. اگر در آن خصوص موافقت دارند، من برایم کافی است. آنچه من از آن دفاع می کنم یک حاشیه است. می خواهم که ملت‌ها، احزاب، نظام‌های سیاسی کمی به خود فشار بیاورند تا جا برای چیز دیگری باز کنند، برای اندیشه متعالی که هرگز نباید مورد تهدید قرار گیرد. ما اینجا کار مشخصی می کنیم، حمایت از طبیعت، با شروع از بزرگترین بچه‌ها. دنبال بیشتر از این نباید بود. چند ماه هست که شما در اختفا به سر میبرید. این فرار از چنگ مقامات دولتی را چطور توجیه میکنید؟ مورل به شوخی گفت: همه خیر مرا میخواهند. شما شکارچیان را زخمی کرده اید، مزارع را سوزانده اید، اما هرگز کسی را نکشته اید. آیا این تصادفی است؟ به بهترین شکلی که میتوانستم نشانه گیری کردم. برای احتراز از قتل؟ هیچگاه با کشتن یک جوان چیزی به او نمی آموزند. برعکس، وامی دارند همه چیز را فراموش کند، مگر نه؟ از بیان اصول خود به نظر غرق در غرور آمد. مقامات و شکارچیان تأکید می کنند که برخلاف تبلیغات شما، فیلها مطلقاً به نابودی تهدید نمی شوند و در عمل کلیه حمایت های لازم نسبت به آنها اعمال می شود و در نتیجه می توان به کشتن آنها ادامه داد. فیلدز ندانست چه جواب بدهد. مورل سخن را از سر گرفت. مناطقی وجود دارد که در سراسر آنها از همین حالا نسل فیل منقرض شده است. این مناطق را همه می شناسند. روی نقشه مشخصند. حتی بخش اعظم را شامل می شوند. اما در مناطق دیگر آنها به شدت تهدید می شوند. می دانم مناطق حفاظت شده وجود دارد، اما وقتی به جایی می رسند که به آن مناطق ببالند، در واقع همه چیز را در مورد اتفاقی گفتند که در جاهای دیگر می افتد. قادرم مناطقی 5-6 برابر فرانسه را به شما نشان بدهم که از 2 نسل پیش دیگر فیل در آنجا دیده نشده است. ما سازمان محلی آسود خاطر به شما خواهد گفت که فیلها همه جا هستند، آزاد و خوشبخت زندگی می کنند و این شما هستید که حسن نیت ندارید و از دیدن آنها خودداری می کنید. برای نخستین بار در صدای او ضرباهنگ خشم شنیده می شد. قلب فیلدز داشت به تپش می افتاد. حس می کرد که موضوع فراتر از حد اوست. ضمناً می فهمید که کنه مطلب اینجاست، در دسترس اوست و کافیست که سؤال مناسب را مطرح کند. اما تنها چیزی که برای گفتن یافت این بود که خوشحال می شدم اگر می توانستید یک بار دیگر ماهیت روابط خودتان را با ملی‌گراها برایم روشن کنید. ما در آمریکا خیلی به این موضوع علاقمندیم. تمام کسانی که می‌خواهند به من کمک کنند قدمشان روی چشم. ملی‌گرایی؟ می‌دانید چه شکارچیان سفید پوست باشند، چه سیاه پوست، چه قدیمی‌ها باشند، چه تازه واردها، من در کنار همه کسانی خواهم بود که تدابیر لازم را برای حمایت از زندگی آزاد اتخاذ کنند. نژادها، طبقات یا ملتها حال مرا به هم میزنند. اگر فرانسه ضمن ترک آفریقا میتوانست احترام به فیلان را تضمین کند، معنایش این بود که برای همیشه در آفریقا باقی میماند. من بعید میدانم، اما جز دیدن آن چیزی نمیخواهم. مثل اینکه فقط بخواهد حرفی زده باشد اضافه کرد: در دوران اشغال عضو نهضت مقاومت شدم. آن کار نه چندان برای دفاع از فرانسه در مقابل آلمان که برای دفاع از فیلها در برابر شکارچیان بود. فیلدز دوربین را میان دستهای فشردهش نگه می داشت. عملی عصبی بود. هیچ قصد عکس برداری نداشت. به علاوه هوا خیلی تاریک بود. به زحمت مورل را می دید. فقط سایه‌ای که روی زمین نشسته بود. سعی کرد چشم‌های نزدیک‌بینش را به ستاره‌ها عادت بدهد. او هم با پاهای گشاده روی ماسه ها نشسته بود. برای محافظت از آفتاب دستمالش را با چهار گوشه گره خورده روی سرش انداخته بود و فراموش کرده بود آن را بردارد. دیگر تقریبا مورل را نمی دید ولی صدایش را خوب می شنید. همینطور داشت کم کم ستاره ها را می دید. سیاست؟ من هیچ وقت تمایلی به آن نداشتم، حتی اعتصاب سیاسی، همیشه با آن مخالف بودم. وقتی یک کارگر کارخانه رنو اعتصاب می کند به دلایل سیاسی نیست، برای این است که مثل یک انسان زندگی کند. در واقع او هم از طبیعت دفاع می کند. لحظه ای ساکت شد. اما در مورد ملی‌گرایی مدت هاست که می بایست دیگر جز در زمینه مسابقات فوتبال وجود نداشته باشد. کاری که من در اینجا کردم کاملا قادر بودم در هر جای دیگر بکنم. خندید. شاید نه در کشورهای اسکاندیناوی، و تازه آنجا هم یک روز باید بروم تا از نزدیک ببینم. خیلی کنار کشیدند. فیلدز همچنان دنبال سؤالی میگشت که مطرح کند. حس میکرد چند کلمه کافیست تا همه چیز گفته شود. تقریبا نوک زبانش بود. به این نتیجه رسید که زبان فرانسویش قد نمیدهد. لغت کم میآورد. دست کم این عذری بود که برای خودش آورد و شاید مطلب کمی ابهام داشت و صورت سؤال به آن دادن مشکل بود. فیلدز به نکته مشخصی اکتفا کرد. به نظر می رسد که حملات شما مخصوصاً متوجه شکارچیان اروپایی، صاحبان مزارع و علاقمندان شکارهای جرگه است. اما طبق آنچه در فورلامی به من گفتند، به گمانم این طور فهمیدم که به ویژه بومی ها هستند که فیل ها را می کشند. مورل سرش را به علامت اثبات خم کرد. درست است. تنها در کنگو قریب 5000 تا سال گذشته، ارقام رسمی یعنی حداقل دو برابر، و بقیه آفریقا هم هست. ضمن حمله به سیگارش به فیلد نگریست. فقط سیاه پوستان عذر بسیار بزرگی دارند. شکمهاشان خالیست. به گوشت نیاز دارند. نیازی که همه در خون خود دارند و فعلا کاری با آن نمی شود کرد. بنابراین آنها برای پر کردن شکم فیلها را می کشند. به زبان فنی اسمش نیاز به پروتئین است. نتیجه اخلاقی تاریخ برای برخورداری از تجمل احترام به فیلها باید به سیاهان پروتئین کافی داد که بخورند. برای آنها کاری کرد که برای خودمان می کنیم. می بینید که در واقع من هم یک برنامه سیاسی دارم. ارتقاء سطح زندگی سیاه آفریقایی. این خود به خود جزئی از حمایت از طبیعت است. به قدر کافی بدهید بخورند، آن وقت می توانید بقیه مطالب را برای آنان توضیح بدهید. وقتی شکم سیر داشته باشند، متوجه خواهند شد. اگر می خواهیم فیلها روی زمین باقی بمانند و تا جهان ما باقی است، همواره آنان را با خود داشته باشیم، باید از اینجا شروع کنیم که مردم از گرسنگی نمیرند. کار با هم پیش می رود. مسئله حیثیتی است. بفرمایید، به قدر کافی روشن است یا خیر؟ برخاست و دور شد، سایه‌ای میان ستارگان. حالا فیلدز تصور روشنی از ماجرا داشت، اما آیا قادر بود همه اینها را روی کاغذ بیاورد؟ دوباره متوجه دردی شد که به محض جنبیدن در دنده ها می پیچید. فشاری که او را سر پا نگاه می داشت تازه افت کرده بود. از حالا فکرش متوجه سریع ترین و مطمئن ترین وسیله ارسال عکس ها و مصاحبه اش به دفتر پاریس بود. از ارزش تجاری گزارشی که در اختیار داشت بسیار به هیجان آمده بود و طبق معمول ترس از این که بلایی بر سر حلقه های فیلم بیاید وسوسه‌اش می‌کرد. بهترین راه حل احتمالاً عزیمت به خارتوم بود. مورل هم قصد داشت به آنجا برود، اما فیلدز احساس می‌کرد بهتر است خودش فوراً حرکت کند، به خصوص که 50 کیلومتر کوره راه در پیش داشت برای افتادن در جاده در نقطه به نام چاه گفات که به گفته فرسید در آنجا امید برخورد با کاروانی بود که لااقل او را به جاده الفاخر برساند، و این مستلزم تلاشی بود که بهتر بود فوراً پیش از شدت یافتن دردی که بیش از حد تحمل رو به افزایش بود صورت بگیرد. فیلدز پیش از این هیچگاه با اسب مسافت قابل توجهی را نپیموده بود. با همه این احوال تصمیم گرفت که بماند. کاملاً متوجه بود که این تصمیم جنبه حرفه‌ای ندارد. از جدایی از مورل احساس رنج می کرد.